سعادت هر کسی زیر سایت لطف تو بی نهایت، وقتی که دارم تو رو خیالم آقا راحت، سایه رو سرمه همه با که ری حرمه جای پاش خوب رو سرمه، تو که آخه کاری دیرم کرم نداری، چجوری قبول کنم که حرم نداری، چجوری قبول که حرم نداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که به ما اعتبار بخشیده، به نام او که به ما اعتبار بخشیده، به پای هر یک ما صد هزار بخشیده، تمام هستی خود را سه بار بخشیده، فدای جود و جوانمردی و مرام حسن، حسن امام من است و منم غلام حسن. بهار لطف و عنایاتش از ازل جاری است، بهار لطف و عنایاتش از ازل جاری است، شکوه و هیبت او از رخ جمل جاری است، ببین ز مکتبش احلا من الاصل جاری است، به غیر مهر و وفا نیست در کلام حسن، حسن امام من است و منم غلام حسن. به لطف حرم نفسهای او زمین زنده است، به لطف حرم نفسهای او زمین زنده است، به لطف عزت او نام مؤمنین زنده است، به لطف صلح حسن راه و رسم دین زنده است، معامله نبود با عدو پیام حسن، حسن امام من است و منم غلام حسن. حسن کریم، حسن مهربان، حسن دلخواه، حسن معز الائمه، حسن عزیز الله، حسین شمس دل فاطمه، حسن هم ماه، پیامبران همه در حسرت مقام حسن، حسن امام من است و منم غلام حسن. حسن حکیم، حسن دلربا، حسن والا، حسن حلیم، حسن دلنشین، حسن اعلا، به غیر او که نشسته است با جزامی ها، فدای عاطفه و منطق و مرام حسن، حسن امام من است و منم غلام حسن. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امشب هم در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه صحابه رحمت و به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین استاد روستایی عزیز. حاج آقا سلام علیکم، شبتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت از داری و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی از ولی عصر عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت حضرت ختمی مرتبت افضل انبیاء و المرسلین آقا محمد مصطفی صلوات الله سلام علیه و آله و شهادت سبت بزرگوارشون حضرت آقای امام حسن مصطفی علیه السلام و پیشا پیش هم شهادت آقا امام رضا علیه السلام رو خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون عرض تسلیت دارم. امیدوارم که عزاداری هاشون تا به این لحظه مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه و ما رو از دعای خیر خودشون فراموش نکنن. خدمت شما هستم.
خیلی ممنون از استاد روستایی عزیز. استاد، یکی از اتفاقات مهم تاریخ اسلام و اتفاقات مهم تاریخ زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام، صلح امام حسن با معاویه هست. سوالی که اینجا مطرحه اینه که اساساً آیا صلح امام حسن مجتبی علیه السلام با شخصیت قاصبی مثل معاویه، کسی که قصب کرده حق خلافت رو، آیا این صلح یک جور رسمیت بخشیدن به معاویه نیست؟
ببینید، یه مسئله ای که باید بهش توجه داشته باشیم در طول تاریخ، خب بینندگان عزیز و ارجمند و مستحضر هستن که معاویه یک شخصیت نیرنگ باز بود در طول تاریخ که از اساس خلافت رو برای خودش میخواست، یعنی حتی پدرش هم همین بود. شما اگر در دوره نبوی جستجو بکنید، خود رسول خدا اصلا روز اولی که اسلام رو آورده بودن و میخواستن با حضرت خدیجه سلام الله علیها بیعت بکنن، یعنی حضرت خدیجه میخواست با ایشون بیعت بکنه، حضرت یک جمله ای رو فرمودن خطاب به حضرت خدیجه، گفتن تو علاوه بر این که بر امامت امیر المؤمنین علی علیه السلام بیعت میکنی و با ایشون این بیعت رو انجام میدی، باید شما در واقع نسبت به سه طایفه براءت داشته باشی، که این سه طایفه یکی از اون طایفه ها در واقع بنی امیه است. ببینید در کتاب طرف سید ابن طاووس آمده، مرحوم سید ابن طاووس از علمای قرن هفتم ماست که ایشون از کتاب عیسی ابن مصطفی نقل میکنه و عیسی ابن مصطفی هم بالاخره از آقا موسی ابن جعفر، خب نسخه از کتاب عیسی ابن مصطفی دست ایشون بوده. در این کتاب در صفحه شماره 117، ملاحظه فرمایید، صفحه شماره 117 یک عبارتی رو داره در بیعت با حضرت خدیجه. خب موارد زیاده ولی من حالا بخشش رو خدمت بینندگان عرض می‌کنم. میگه ولی مبالات و اولیاء الله و معادات و اعداء الله، شما دوستان خدا رو باید مبالاتشون رو داشته باشی و با دشمنان خدا دشمن باشی،
یعنی همون تولی و تبریک ما هم.
بله، ول براءه من الشیطان الرجیم و حزبهی و اشیائه، براءت از شیطان رانده شده و حزب و پیروانش. ول براءه من الاحزاب، ببینید در کنار براءت از شیطان، براءت از احزاب، سه تا حزب، یک تیم، دو عدی، سه امیه، و اشیاء هم و اتباع هم و پیروان اونها و بالاخره اون کسانی که رهرو اونها هستن. خب ببینید امیه اینجا مصداق ابو سفیان و طایفه بنی امیه است که یکیش هم معاویه است. در دوره نبوی روز اول پیامبر دارن این حرفو میزنن. در طول دوره نبوی تمامی جنگ هایی که نسبت به حضرت صورت میگیره، شما نگاه بکنید، یا آقای ابو سفیان نقش اول رو در این جنگ ها داره و یا از کسانی است که بالاخره جزء بازیگردانان اصلی قائله علیه پیامبره و قائله علیه در واقع اسلامه. معاویه هم کنار پدرش، خب وقتی هم پدرش در واقع آمد و به زور شمشیر در فتح مکه اسلام آورد، تو بعضی نقلا داریم معاویه نامه نوشت و پدرش رو نکوهش کرد که چرا همچی کاری کردی، و حتی تو بعضی نقلای اهل سنت داریم که معاویه تا سال در واقع موقع حجت الوداع سال دهم هم حتی اون ایمان ظاهری رو هم نیاورده بود.
عجب.
ول معاویه کافرون بالعرش، عبارات مختلفی وجود داره که معاویه هم موقع هم کافر بود.
خب یعنی اون مؤلفت قلوبهم حتی اون موقع برای این شخص صادق نبود.
این نه، ببین بعدی هم که یه ادعای اسلام کرد، یک ادعای اسلام ظاهری کرد معاویه و لذا خب شما در نامه 16 نهج‌العقاب می‌بینید که حضرت فرمودن ما اسلمو ولکن استسلمو، اصلا مسلمون نشدن، ادای اسلامو در آوردن به ظاهر گفتن ما مسلمانیم و اسرار الکفر، کفر خودشون رو پنهان کردن. الان یاورانی پیدا کردن و اذا وجدوا علیه اعوانا اظهروا، حالا که یاورانی برای کفرشون پیدا کردن ظاهر کردن. خب این همش شخصیتیه. در دوره خلیفه سوم هم شما اگه ملاحظه بفرمایید، موقعی که خلیفه سوم به او از او درخواست میکنه که کمک من، بالاخره به من شورش شده. اصلا یکی از کسانی که باعث شد خلیفه سوم کشته بشه همین عملکرد همین معاویه بود. شما نگاه کنید مثلا در طول دوران خلافتش در همون شام خب کارهای خیلی بدی انجام میداد، رباخاری که میکرد، شراب فروشی میکرد، اصلا کاروان شراب داشت.
حالا کاروان شراب. یه سوالی که شاید برای بینندگان مطرح بشه اینه که اصلا معاویه قبل از خلیفه سوم پست و مقام و جایگاهی داشت؟
بله.
در دوران خلیفه اول و دوم مثلا.
بله بله. ببینید ما در دوران خلیفه دوم که قطعیه. در دوران خلیفه دوم که داریم که حتی به ابو سفیان گفتن که عمر به پسر تو پست داده. گفت سله رحمون به جا آورد. این جمله هم برای ابوبکر گفته شده هم برای عمر. ابو سفیان برای هر دوشون گفته. گفت سله رحمون به جا آورد. و عرض کنم حضر مبارکتون داره که عمر خب وقتی یزید ابن ابی سفیان پسر ابو سفیان پسر اولش که ابوبکر اون رو حاکم شام قرار داده بود اون کشته شد و در واقع از دنیا رفت، عمر آمد معاویه رو جای او قرار داد. تو بعضی از تعابیرم داریم که معاویه رو خود ابوبکر در واقع آمد و بهش پست داد. من عبارتش رو خدمت شما عرض بکنم. بله ببینید در دو تا کتاب آمده، یکی کتاب از سواق المحرقه اینجا ملاحظه بفرمایید مولا ابن حجر هیتمی مکی در صفحه 307 ان ابوبکر لما بعث الجیوش الى الشام صار معاویه مع اخیه یزید ابن ابی سفیان، زمانی که ابوبکر سری لشکران رو به شام فرستاد معاویه با داداشش یزید رفت. فلما مات اخوه یزید استخلفه على دمشق فاقره، میگه زمانی که اون یزید از دنیا رفت آقای ابوبکر اومد معاویه رو حاکم دمشق قرار داد و او رو تثبیت کرد. ثم اقره عمر ثم عثمان و جمع له الشام كله، میگه بعد ابوبکر عمر و عثمان
ریشش همون
ابوبکر. این نقل ابن حجر هیتمی. باز غیر از ایشون باز ما در تاریخ الخلفای سیوطی داریم، ملاحظه فرمایید دار ابن حزم چاپ کرده در صفحه 156 همون عبارت رو ایشون میاره ذکر میکنه، استخلف و علا دمشق فاقره عمر ثم اقره عثمان، میگه ابوبکر رو خلیفه دمشق قرار داد پس عمر هم قرار داد، بعدم عثمان آمد او رو دوباره تثبیت کرد و جمع له الشام کلو، قبلا فقط دمشق بود کل شام. خب این دو تا گزارش هست که خود ابوبکر این کارو کرده، اما نوع مورخین میگن نه عمر این کار رو انجام داده. و عرض کنم گفتم خدمتتون که آقای ابو سفیان هم وقتی که عرض کنم خدمت شما این معاویه رو منصوب کرد، در یک نقل داریم که ابوبکر معاویه رو منصوب کرد، ببخشید پسر ابو سفیان گفت که ابو سفیان گفت سله رحمون به جا آورد، اما زمانی که معاویه رو آقای عمر در واقع جای برادرش قرار داد ابو سفیان گفت عمر سله رحمون به جا آورد. ببینید در کتاب تاریخ ابی زرعه دمشقی هستش، میگه ثم توفی یزید ابن ابی سفیان فامر عمر مکانه معاویه، میگه یزید از دنیا رفت عمر دستور داد که جای او معاویه رو قرار بدن. و عرض کنم خدمت شما تا میرسه به اینکه بالاخره عمر به ابو سفیان خبر میده که بالاخره همچین داستان اتفاق افتاده، پسر داینا از دنیا رفته، ابو سفیان میگه که خب چه کسی رو جای او گذاشتی؟ قال معاویه، قال وصلت الرحم،
عجب
سله رحمو به جا آوردی که تو معاویه رو جای در واقع برادرش گذاشتی. خب این جمله رو ابو سفیان در مورد انتصاب عمر هم میگه، در انتصاب در واقع ابوبکر هم که اون یزید پسرش رو قرار میده این جمله رو میگه. خب اینا جایگاه معاویه قبل از خلیفه سوم. خلیفه سوم خب میاد علاوه بر دمشق کل شام رو در اختیار معاویه قرار میده، همونجوری که مصادرش رو خدمت شما عزیزان شما و بینندگان عزیزمون عرض کردم. اما به هر صورت خب عرض کردم معاویه عملکرد خیلی ناپسندی داشت.
همون موقع که در شام بود؟
بله، همون موقع که حتی در از طرف عمر منصوب رباخاری میکرد. در دوره عثمان کاروان تجاری شراب داشت معاویه.
عجب.
مثلا ما می‌بینیم مثلا عبادت ابن صامت که از اصحاب رسول خداست و از نقبای 12 گانه است، یعنی از اون افرادیه که در ابتدای قبل از هجرت، حتی قبل از هجرت، اون سال آخر دوره مکی میاد با پیامبر بیعت میکنه و پیامبر 12 نقیب رو قرار میده که اینا برن اسلام رو تبلیغ بکنن در مدینه و اینها، که حالا ماجراهای مفصلی داره. یکیشون عبادت ابن صامته. عباده میاد کاروان تجاری میبینه، میگه ازیتون؟ اینا روغنه؟ میگن نه، خمرون تو با اول معاویه، این شراب برای معاویه داره فروخته میشه. بعد این میره یک در واقع چاقوی پهن یا حالا یک خنجر پهن از بازار خریداری میکنه و میاد شروع میکنه این مشک ها رو پاره کردن. هر مشکی که کنارش میگذره پاره میکنه، که بعد معاویه شاکی میشه و به عثمان نامه مینویسه و مینویسه بالاخره اگه میخوای شام رو نجات بدی اینو برده ببر، یا اینو ببر جای دیگه، یا ببر پیش خودت. بالاخره
یعنی با اطلاع عثمان بوده
جان،
با اطلاع عثمان بوده.
عثمان میدونه معاویه چیکار میکنه، بالاخره خبرش میرسه. بعد عثمان عرض کنم خدمت شما این آقا رو صدا میزنه بیا
مزاحمت ایجاد نکنه.
آره بعد میگه مالنا ولک، چه کار با ما داری؟ با اطلاع عثمانه. و این عباده هم سال 34 از دنیا میره، دوره عثمان از دنیا میره، با ما چه کار داری؟ بعد دستور میده که تو باید حق نداری از مدینه خارج شو، باید تو مدینه بمانی. یعنی ببینید خب این عمل کرد که بالاخره کاروان تجاری شراب و نمیدونم رباخاری و حتی کاروان تجاری بت داره معاویه. کاروان تجاری بت به هند و پاکستان معاویه بت میفرستاد، در تاریخ آمده اینا. خب این عمل کرده باعث شد یواش یواش مردم علیه عثمان قیام بکنن. البته فقط اینا نبود، خیلی مسائل بود من جمله این. بعدی که بالاخره این قصه اتفاق افتاد، حالا ما عثمان محصوره، دور خونش رو محاصره کردن. نامه می‌نویسه معاویه به کمک. معاویه پشت دروازه های مدینه میماند تا عثمان کشته شد.
عجب.
چون خلافت برای خودش میخواست. اصلا از اساس یک آدم فرصت طلب بود، هم از زمان پیامبر و هم در زمان به قول معروف امیرالمؤمنین و هم در زمان در واقع عثمان. حتی ما یه قرائنی داریم، قرائنی داریم که بالاخره امثال اشعث بن قیس کندی که آمدن و ماجرای حکمیت رو راه انداختن و اون بعدش بحث نهروان و این حرفا، معاویه اینو خریده بود. اینا آدمای اینچنینی بودن. لذا حالا خیلی داستانش رو مفصل ما نمیخوایم وارد اون قصه بشیم، اما عرضمونه که این شخصیت معاویه اینه، یک آدم کاملا فرصت طلب. حالا این آدم فرصت طلب امام حسن در مقابل این قرار گرفته، امام حسن در مقابل این آدم فرصت طلب قرار گرفته. حالا حضرت چه کنه؟ آیا حضرت میتواند اساساً با این آدم صلح بکنه یا نمیتونه وقتی شرایط اینه؟ ببینید چون اوضاع به حدی بود، البته خیلی تحلیل این اوضاع زمان میبره که بالاخره چی شد که اصحاب حضرت گفتن البقیه البقیه، ما میخوایم بمانیم. حضرت فرمود ما میتونیم بجنگیم، مشکلی نیست. شما میخواید بجنگید یا میخواید زنده بمونید؟ گفتن نه، ما میخوایم زنده بمونیم. چون ببینید بالاخره پای امام معصوم وایسادن هزینه داره. شما در کربلا ببینید کسانی که پای امام وایسادن از جان و مال و همه چیشون گذشتن پای امام وایسادن. و حالا مکالمه های خیلی حیرت انگیزی که در اون شب دهم وجود داره بین اصحاب حضرت و حضرت و حتی بین خانواده های اونا با حضرت، اینا خیلی حیرت انگیزه و واقعا تحسین برانگیز. خب در این ماجرا، در این مسئله، امام همچین یاران فدایی مثل کربلا نداره. اینا میگن البقیه البقیه، ما میخوایم بمونیم، نمیخوایم کشته بشیم. و علاوه بر این که در اون سپاه بالاخره بعضی افراد هستن که از خوارج هستن، اصلا امامو قبول نداره، منتها معاویه رو دشمن میداند. چون معاویه رو دشمن میدونه، حالا این فرصت استفاده کرده، میگه آقا حسن ابن علی قیام کرده، ما هم بریم در کنار حسن رو بکشیم، وگرنه اصلا اساساً امامو قبول نداره خودش.
در حقیقت امام حسن مشتبه قیام که نکرده بودن، حکومت از امیرالمومنین
بله.
منتقل شده بود به صورت رسمی به امام حسن.
بله. اصلا مردم بیعت کرده بودن. حضرت میام نکرده بود. منتها این طاغیه شام در واقع این یاغی شام و این سرکش
که حکومت تحویل امیرالمومنین هم نداد
نداد اومد و ماجرای صفین رو رقم زد و کلی بالاخره
بیش از
100 هزار نفر کشته و فلان. خب این آقا مقابل حضرت هم ایستاد با اینکه مردم به صورت رسمی با امام حسن بیعت کرده بودن، گرچه ما خلافت رو الهی میدانیم و به بیعت مردمی و انتخاب مردمی نمیدانیم، اما به هر صورت حتی بنابر مبنایی که خود معاویه قبول داره، خب که بگه آقا مردم باید بیعت بکنن، مردم باید بیان انتخاب بکنن، اصلا مردم آزادانه خودشون حضرت انتخاب کرده بودن. خب معاویه دوباره مقابل حضرت ایستاد، حضرت مجبور شد که اردو بزنه مقابلش بایسته. اما خب یه بخشی از این لشکر خوارج هستن، یک بخشی افرادی هستن که طبیعتاً کیسه های زر بنی امیه باعث گمراهیشون میشه و یه دم اصلا اون بصیرت لازم رو ندارن، ممکنه حالا دنبال پول بنی امیه هم نباشه، اما فقط فکر خورد و خوراکشه، فکر اینه که برش فرق نمیکنه علی باشه یا معاویه، امیرالمومنین باشه یا معاویه، یا آقای محسن علیه السلام باشه یا معاویه، برش فرق نمیکنه، فکر خورد و خوراک گذران زندگیه در واقع. خب اینا بصیرت ندارن. خب افرادی امثال قیس ابن سعد ابن عباده ها بودن در لشکر حضرت، کم بودن. حالا اینا میگن البقیه البقیه، حالا حضرت مجبور صلح بکنه. خب حالا در این ماجرا آیا اساسا با همچی آدمی میشه صلح کرد؟ بله، در حالت اجبار میشود. چون ببینید ما در عرض کنم محضر مبارکتون در بعضی از نقل‌های تاریخی داریم که تقیه ای امام صلح کرده. ببینید در کتاب المجموع شرح مؤذب شیرازی که آقای نووی نوشته در جلد 21 در صفحه 29 یه بحثی مطرح میکنه، میگه فإن قیل، اگه گفته بشه فکیف خلع الحسن ابن علی نفسه، چجوری امام حسن آمد خودش رو خلع کرد؟ قلنا، ما میگیم که شاید علم داشت که مثلا، حالا این بینش این عالم سنیه که این ضعف داره از تحمل خلافت، نمیتواند خلافت رو اداره بکنه، که حالا این حرف بسیار بی اساسیه، یا اینکه میداند علم انه لا ناصر له، میداند که یاوری ندارد ولا معین، فخلع نفسه تقیتن، از روی تقیه آمد و خودش رو خلع کرد الا آخر، هیچ یاوری نداره، یاری نداره. خب میدونه اگه بره کشته میشه و کشته شدن اینجا سودی نداره. ببین خاندان اهل بیت علیهم السلام از شهادت نمیترسن، شهادت رو زینت خودشون میدونن، اما زمانی که این شهادت اثر بخش باشه، اگه اثری نداشته باشه، باعث بشه که مثلا ماجرای امامت با مخاطره مواجه بشه، حالا به هر گونه ای به هر صورتی، خب امام کارو انجام نمیده. لذا حضرت که همچین ماجرایی داره، مجبوره که حضرت بیاد یه صلح انجام بده. حالا در حالت جبر، در یک حالت این چنینی، آیا امام حسن علیه السلام میتواند با معاویه بیعت کنه؟
بله. سوال ما واضح تر بخوام این بود که آیا این صلح رسمیت بخشید به معاویه؟
نه.
آها.
نه، این رسمیت نبخشید. من اول این قسمت اولو بگم که حتی آدم در شرایط اضطرار میتونه با کافرم به قول معروف صلح بکنه. معاویه که به ظاهر ادعای اسلام داشت. ببینید در کتاب شرح نووی بر صحیح مسلم صفحه 143 حدیثی رو میاره راجع به ماجرای حدیبیه است، صلح حدیبیه اینها. بعد میگه و فی هذه الاحادیث دلیل لجواز مصالحه الكفار، در این احادیث دلیلی است برای اینکه جایز است با کفار هم صلح بشه، اذا کان فیها مصلحه، زمانی که مصلحت باشه، و هو مجمع علیه، اجماعیه عند الحاجه، زمانی که مجبور باشه اجماعیه که میشه همچی کاری انجام داد. یا مثلا در کتاب شرح صحیح مسلمی که قاضی عیاض نوشته و اسمش هست که اکمال المعلم به فواید مسلم، در جلد ششم در صفحه 153 باب صلح حدیبیه رو کتاب الجهاد باب صلح حدیبیه ماجرای صلح حدیبیه رو نوشته، بعد در پاورقی میگه و فی هذا الحدیث علی الجمله جواز مصالحه الكفار لما فیه من مصلحه المسلمین و مهادنتهم. میگه بخواد در این حدیث به دست میاد که جایز است مصالحه با کفار چون در اون مصلحتی وجود دارد و برای مسلمانان و بالاخره به صلح مسلمین می انجامه و بالاخره مسلمان ها خونشون ریخته نمیشه به بیانی. ولم یختلفو و اختلاف ندارن علما اذا دعت الى ذلک ضروره، زمانی که این ضرورت ما رو دعوت بکنه به همچین مسئله. خب پس با کافر میشه صلح کرد، اما آیا امام حسن معاویه رو در واقع بهش رسمیت داد با این کار؟ قطعاً این گونه نبوده، قطعاً این نبوده. لذا فهم علمای اهل سنت هم این نیست که حالا عرض میکنم.
نکته که وجود داره از دیدگاه خیلی از ما، از دیدگاه شیعیان به مفاد اولوالامر امام هر کاری بکنه برای ما حجته. برای ما که برای ما شیعیان که سوال معنی نداره، ما میگیم امام بر اساس علم الهی عمل کرده، حجته به مفاد آیه اولوالامر. اما سوال اینه که یک مورخی اصلا کافر میخواد بیاد این ماجرا رو بررسی بکنه، آیا درسته که بگیم امام عمل کردش و حرکتش برای اقناع عموم مردم بود؟
ببینید بله، حالا عرض میکنم اصلا امام اومد عدم مشروعیت معاویه رو گفت و علاوه بر مورخین اسلامی مورخین غیر مسلمان هم همین رو ثبت کردن.
عجب.
ببینید من اول اسلامیشو بگم تا بعد غیر مسلمانش. ببینید کتاب سواق المهر قلب، این کتاب تاریخی نیست، اما بالاخره مواردی رو درش آورده، ما گزارش تاریخی رو لزوما از کتاب تاریخ استخراج نمی‌کنیم، اما مواردی رو آورده. حالا بعضی از کتاب‌های تاریخی هم عرض خواهیم کرد. سواق المهرقه آقای ابن حجر هیتمی مکی در عرض کنم این کتاب در صفحه 397 فی خلافت الحسن، خب میگه ان معاویه نازعنی حقا هوولی دونه، معاویه با من نزاع کرد بر سر حقی که مال من بود، مال او نبود. باز شما در صفحه 399ش ببینید، معاویه از امام حسن علیه السلام وقتی صلح تمام میشه از امام حسن میخواد که بیا برو برای جمعی مردم صحبت کن و یعلمهم انه قد بایع، و بالاخره از امام میخواد که امام مردم رو آگاه کنه، اعلام بکنه به مردم که ما معاویه بیعت کرده و سلم الیه الامر، امر خلافت امامت رو به او سپرده. حضرت بالای منبر میره که حالا اینم ماجرا داره که چه جوریه، این خود معاویه نمیخواسته حضرت بره منبر، عمرو عاص این کار رو انجام میده و به جهت اینکه امام رو از چشم مردم بندازن این کار رو میکنن. این گزارش معتبر داریم در این زمینه که حالا عرض خواهم کرد. ایها الناس، امام رفتن بالای منبر رو شروع کردن خلاصه حمد و ستایش خدا و درود بر پیامبر و فهمدن ایها الناس ان اکیس الکیس التقا، یعنی کیس و کیس یعنی زیرکی و اینها دیگه. میگه زیرکی ترین چیزها و زیرکان ترین عمل تقواست و احمق الحمق الفجور، احمقان ترین احمقی هم فجور و ظلم و ستم و گناهه. بعد فرمودن که قد علمتم ان الله تعالی جل ذکره و عز اسمه هداکم به جدی، میدانید که خداوند شما رو به واسطه جد من هدایت کرد. چون ببینید تأکیدی که حضرت رو این میکنه به دو جهته، یک اینکه معاویه نمیذاش اهل شام فضائل اهل بیت رو بدونن، و حتی در تاریخ داریم که حتی درسنامه هایی که اینا تنظیم میکردن که بچه هاشون درس بخونن، مینویسن خلیفه اول ابوبکر، عمر، عثمان، معاویه، اصلا اسم امام حسن امیرالمومنین نبود و اهل شام اصلا اسم امیرالمومنین نمی‌دونستن، نسبش رو می‌دونستن و حتی نمی‌دونستن اینا ارتباط با رسول خدا دارن. و بعدها هم کار به جایی رسید که وقتی بزرگان و نخبگان سیاسی شامو دستگیر کردن بردن برای ابوالعباس صفا، ابوالعباس صفا گفت چه زودتر نمیایید پیش ما؟ گفتن ما غیر از بنی امیه اهل بیتی برای پیامبر نمی‌شناختیم.
عجب.
لذا حضرت تأکید می‌کنه روی اینکه ما اهل بیتیم.
یعنی فضای رسانه اون موقع رو کاملا در اختیار خودشون داشتن.
در اختیار گرفتن. ببین وقتی 70,000 منبر میان دشنام میدن و حتی اصلا قبل از اون
خیلی رقم بالایی، 70,000 منبر
در شرق و غرب عالم.
عجب.
و اینم بگم خدمت شما، بنابر بعضی از گزارش ها ما داریم، حالا بعضی میگن آقا زمان عمر بن عبدالعزیز اینا تمام شد، او دستور داده به توقف، اما نه نشد. اون بعضی از گزارش هاست تو یه سری گزارش ها داریم که حتی بعد از او دوباره شروع شد، تا قبل از تا سالها، یعنی تا چند قرن اواخر بنی عباس این لعنه ادامه داشت. اینو داریم ما در تاریخ. حالا از این که بگذریم، عرضم اینه، اصلا معاویه روز اولی که اومد به خلافت رسید، منبر رفت با فحش با امام حسن شروع کرد. حتی قبل از اینی که امام حسن یعنی بعد از شهادت امیرالمومنین عرض میکنم، اون موقعی که اومد در شام رفت و بعد از شهادت امیرالمومنین و همون ایامی که بالاخره امام حسن تازه در مدینه مردمش بیعت میکردن، اومد قصد کرد با این شروع کرد. خب حالا توی این فضای رسانه‌ای که اهل بیت اینجوری داره منفور جلوه میده، حالا از امام میخواد که برو بگو من با این بیعت کردم، میخواد اینجا از اون چهره معنوی امام که برای اهل مدینه داره استفاده بکنه. حضرت اومدن فرمودن که جد من شما رو هدایت کرد، رو این تاکید که ما از اهل بیتیم، و خلصکم من الجهاله، جد من شما رو از جهالت خلاص کرد، و اعزکم به، به واسطه ایشون بعد از ذلت شما عزیز شدید، خداوند عزیز کرد به واسطه جد من شماها رو بعد از ذلت، و کثرکم به، و خداوند شما رو به واسطه جد من زیاد کرد بعد القله، وقتی که شما کم بودید. ان معاویه نازعنی حقا هو ولی دونه، معاویه بر حقی بر من نزاع کرده که مال منه، مال اون نیست. فنظرت اصلاح الامه و قطع الفتنه، من به خاطر اصلاح امت و قطع فتنه چنین کاری کردم. و بعد حالا ادامه ماجرایی که حضرت بیان می‌فرمایند، فهمیدم من بالاخره دیدم که باید خون شما رو حفظ بکنم. قصهش اینه. خب خود اینا هم در واقع مقصر بودن در این ماجرا. همین مسئله در کتاب مطالب الصلح فی مناقب آل رسول هم آمده که آقای نویسنده این کتاب محمد بن طلحه شافعی این رو ذکر میکنه و عرض کنم خدمت شما در منابع دیگر هم آمده که خدمت شما عرض خواهم کرد. اگر فرصت دارم منابع غیر اسلامی،
اگر صلاح میدید یه فاصله کوتاهی داشته باشیم، دوباره در خدمتتون هستیم انشالله. از شما بینندگان عزیز خیلی ممنونیم که تا به این لحظه با ما همراه شدید، با هم یک میان برنامه کوتاه ببینیم، دوباره در خدمتتون هستیم انشالله.
پادشاه حسن، ای حسن بندگی، دل داده تو از جانم امام حسن. ای پادشاه حسن، ای حسن بندگی، دل داده تو از جانم امام حسن. ای مرد دل غمی، تنهای بیترین، افتاده تو اب جانم امام، آواره ات منم، همواره ای سنم، در جاده تو اب جانم امام. با لطف فاطمه از خانواده آزادگی تو از جانم امام حسن. ای عشق آتش، آتش نزد مرا، با یک نظاره از ای آسمان غم، صد که جشان غم، محو ستاره از ای ماندن و فلک، در پای قدرت دست اشاره میریزد از لبت، از شور هر شبت صدها غزل حیات، هر کس قد تو دید نرز دل کشید، قد قامت سلام یا سید الکریم تفسیر حبامیم مولای ممکنات بر زیر پای خود بر بینوای خود حیل از زکات حیل از زکات جانم امام حسن 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 من تشنه کمی آقایی تو هست ای فیض ناتمام من مرده غم تنهایی تو هم شمشیر در نیاد ای دین خون تو بر شانه حسین صلح پر از بیاد صبح فرج فقط درد درون تو میگیرد امتیاد سردار بی سپاه لبک یا حسن سردار بی سپاه لبک یا حسن سردار بی سپاه لبک یا حسن ما لشگر تو جایی نمی روی تا آخرین نفس پشت سر تو محشر تمام ما با رخصت علی در محضر تو نامت شعار ما این افتخار ما خاک در تو.
عرض شب بخیر مجدد دارم خدمت شما همراهان گرامی. با ادامه برنامه صحابه رحمت در خدمت شما هستیم و در خدمت کارشناس محترم جناب استاد روستایی عزیز. استاد فرمودید که گزارش معتبری وجود داره و تأکید کردید بر اینکه عمرو عاص از معاویه خواست که امام حسن رو به منبر دعوت بکنه که امام برای مردم صحبت بکنه. این تأکید شما به چه جهت بود؟
ببینید هدف خب عمرو عاص لعنة الله علیه بینندگان از اون فکر میکنم اگر ازشون بپرسی که اگه به شما بگن نیرنگ و حیله دوز و کلک اولین کسی که تو ذهنت میاد کیه؟
عمرو عاص.
قطعا یکی از کسانی که به ذهنشون میاد و شاید به عنوان اولین فرد عمرو عاص باشه. خب کمون که مثلا وقتی میگن دروغ همه چوپان و دروغ تو ذهنش میاد، اینجا وقتی میگن نیرنگ و دوز و کلک و اینها عمرو عاص یکی از اون گزینه‌های اصلیه، حداقل اگر به عنوان اولین فرد تو ذهن نیاد. خب عمرو عاص میخواست کاری کنه که امام حسن علیه السلام از چشما بیفته. طبق حالا نقل تاریخی که علمای اهل سنت نقل کردن و تأکید هم کردن که سندش معتبره، لذا آمد به معاویه گیر داد به بیان عامیانه، گفت ان الحسن مرتفع فی الانفس لقرابته من رسول الله. اینو شمس الدین ذهبی در سیر اعلام النبلاء جلد سوم صفحه 271 و 272 نقل میکنه. دقت بکنید اینجا رو من دارم میخونم، میگه امام حسن در بین مردم بالاست جایگاهش، بالا رفته جایگاهش چون فامیل رسول خداست. اما و انه حدیث السن ای یعنی کسی که لکنت زبون داره، خب کنایه است، همیشه لزوما معنی لکنت واقعی نیست. گفت این سنش کمه، خوب نمیتونه حرف بزنه،
عجب
کنایه است. فمره فلیخطب، دستور بده بره خطبه بخونه. چرا؟ فانه سیعیعو و یسقطو من انفس الناس. این بره هول میشه به قول خودمون به قول امروزی ها و با لکنت حرف میزنه از چشم مردم میفته. فعبا معاوی گفت نه. فلم یزالو بهی حتی امرم. فلم یزالو معلومه یه ادن اینا هی به معاوی گفتن نه بفرست بفرست چشم میفته بفرست نه حتی امرم. معاوی گفت برو بالا. فقام علی المنبر دون معاویه. حالا اینا میگن امام پایین تر از معاویه نشست، ایستاد یعنی روی منبر پایین تر، یه پله مثلا پایین تر از معاویه. فحمد الله و اثنا علیه، شروع کرد حمد و ثنا شو. بعد با این شروع کرد، ثم قال لو ابتغیتم بین جابلق و جابرس رجلا جده نبی غیری و غیر اخی لم تجدو. اگر بین دو شهر جابلق و جابرس، توی مجمع البلدان یاقوت حمایی اومده جابلق اقصى المدینه بالمغرب، دورترین شهر مغرب، جابرس دورترین شهر مشرق، یعنی این ور اون ور کره زمین، اگر شما بین جابلق و جابرس بگردید مردی که جدش پیامبر باشه غیر من و برادرم حسین لم تجد، پیدا نمی‌کنید. و انا قد اعطینا معاویه بیعتنا، میگه ما بیعتمون رو به معاویه دادیم، نه اینکه معاویه رو آدم حساب کردیم، نه ما اومدیم یه همچین کاری کردیم، بخشیدیم، عطا کردیم. خب چرا؟ به خاطر اینی که رأینا ان حقن الدماء خیر، حفظ خونها این بهتر بود. چرا؟ مردم اون ظرفیت رو نداشتن. البته و ما ادری، یه آیه قرآن خوندن و ما ادری لعله فسنت لکم و متاع الی حین و اشار بیده الی معاویه، ما نمیدونیم، چه بسا این آزمایشی باشه و یک بهره‌وری از نعمتهایی باشد تا زمان مشخص، تا قیامت، تا زمان معلوم. و اشار بیده الی معاویه یعنی اشاره معاویه کرد، چه مایه آزمایشه این فلان. فقط به معاویه، معاویه بهش برخورد چون زایش کرد حضرت. حضرت فرمودن بالاخره اولا من جدم رسول خداست، بعد فرمودن که ما اینو بخشیدیم به از اون معاویه، که معاویه رو ما رسمیت میشناسیم، بعد گفتن به خاطر حفظ خون بوده، یعنی هیچ رسمیتی هیچ مشروعیتی معاویه نداره. بعد هم گفتن بابا تو داری یه بهره‌وری از نعمت داری تا زمان مشخص، یعنی پوستت کنده است. با این بیان ساده بخوام
این معناش با اون قبلی هم که خوندید سازگاری داره دیگه. بله. همونجا هم
حق ماست. بله. معاویه ناراحت شد، فخط و بعد او خطبتن ایه فاحشه. معاویه رفت یه خطبه خیلی خلاصه هول هولکیه با دست با گم کردن با لکنت زبان فاحش گفت، معلومه حسابی به هم ریخته. ثم نزل، بعد اومد پایین و قال ما اردت به قوله که فتنتون لکم و متاعون الهین، مقصود از این عبارته چی بود که گفتی فتنتون لکم و متاعون؟ حضرت فرمودن اراد تو بها ما اراد الله بها، هرچی خدا اراده کرد من همون اراده کردم. بعد آقای شمس الدین ذهبی اینجا روش زده یک، تو پاورقی میگه اسنادهو صحیح، سند معتبر و بالاخره صحیح، این حرفی که اینجا آمده در منابع در خدمت شما هست.
سلامت بشید. حالا تو صحبت قبلیتون فرمودید که در منابع غیر اسلامی هم ما داریم از نویسندگان و پژوهشگرانی که اذعان کردن که صلح امام حسن رسمیت به معاویه نداد.
شما خب سوال پرسیدید، گفتید اگه مورخ غیر مسلمان
هست همچین چیزی،
اگه مورخ غیر مسلمان بیاد بخواند این رو، این ماوقعی که در تاریخ بوده و گزارش شده، حداقل این چیزی که گزارش شده، آیا اونا هم به این همچین برداشتی دارن که امام به معاویه مشروعیت نداده؟ ببین ما در بعضی از مصادر تاریخی داریم که نویسنده مثلا مسیحیه اومده این گزارش رو آورده. کتاب تاریخ مختصر الدول آقای ابن العبری، ابن العبری معروف ابن العبریه و اسم کاملش هم که اینجا آمده، انتشارات دار و رائد لبنانی این رو چاپ کرده در صفحه 186، دقیقاً میاد ماجرای خطبه امام حسن رو ذکر میکنه. فقام الحسن فحمد الله و اثنا علیه ثم قال ایها الناس ان الله عز وجل هداکم به اولنا، ای مردم خداوند عزوجل ما رو شما رو هدایت کرد به اولین از ما، یعنی رسول خدا، و خلاصه خون شما رو حفظ کرد به آخرنا، به آخرین ما که من باشم. و ان معاویه نازعنی حقا لی دونه، معاویه در حقی با من منازعه کرد که مال من بود نه مال او. فرعیتو، من دیدم که ان امن الناس الحرب، من دیدم مردم رو از جنگ باز بدارم و به او تسلیم بکنم.
هرگز حضرت رسمیت نداد؟
نه
هرگز
رسمیت. هرگز. و ان لهذا الام مده، مدتیه این و دنیا دوبر، چیزی نیست اینا، دقت میکنید. بعد معاویه میگه زمانی که معاویه ندید به حضرت گفت که اجلس، شما بنشین، و خلاصه کینه حضرت رو به دل گرفت و ادامه ماجرا که در واقع اینجا داره نقل میکنه. بنابراین میبینید در این منبع غیر اسلامی هم اومد اینو نقل کرده، اصلا مشروعیتی به معاویه نداده و اصلا معاویه رو قبول نداره. و جالب اینجاست که ما حتی در منابع امروزی، در بعضی از منابعی که وجود داره و به قول معروف حتی علمای وهابی آمدن و این رو نوشتن، بله معاویه رو یاقی و باقی دانستن.
عجب.
مثلا کتابی داریم به نام تفسیر القاسمی.
حالا اینی که گفتید قبل از اینکه سند رو نشون بدید، یه سوالی که برای خود من اصلا مطرح میشه اینه که آیا همه اهل سنت معاویه رو استاد قبول دارن؟ خیلی سریع.
نه. ببینید عرض کنم خدمت شما یه نکته‌ای که حالا پرسیدید، اینم بد نیست که من خدمت شما عرض بکنم. آیا همه اهل سنت معاویه رو قبول دارن یا خیر؟ قطعا نه. ما حتی در علمای تراز اول و علمای بزرگ اهل سنت در طول قرون متمادی داشتیم که عرض کنم خدمت شما اینا آمدن و معاویه رو به شدت زیر سوال بردن، به شدت،
یعنی مشروعیت خلافتش رو حتی
بالاتر
یا فقط فسخ و فجور گفتن، چون
اصلا بالاتر از این حرف هست. ببین ما یه عالمی در اهل سنت داریم به نام، عرض کنم خدمت شما، عبدالرزاق صنعانی. عبدالرزاق یک شخصیتی است که علمای اهل سنت بعضیشون مثل عقیلی اینو تفسیر میکنن که لورتده، حتی اگه مرتد بشه لأخذنا عنه، ما ازش اخذ میکنیم، روایت میپذیریم ازش، میگیریم،
اینقدر قبولش داره،
اینقدر قبول داره. این آقای عبدالرزاق یک عبارتیست، من اگر عبارتش رو پیدا بکنم در اسکن هام که دارم، بله حالا پیدا شد. در سیر عالم نبلای شمس الدین ذهبی جلد نهم، ببینید اینجا نقل میکنه در این کتاب، میگه مخلد، میگه مخلد، ببخشید اینجا اعراض داده مخلد، ظاهرا مخلد، میگه کن تو اند عبدالرزاق، پیش عبدالرزاق بودم، فذکر رجل معاویه، یک مردی اسم معاویه را آورد، گفت لا تقدر مجلسنا به ذکر ولد ابی سفیان.
عجب.
مجلس ما رو نجس نکن.
عجب.
کثیف نکن، حالا تعبیر دقیق تر، به ذکر فرزند ابو سفیان. این در این حد ما داریم. و حتی مثلا روایت داریم که پیامبر فرمود معاویه یموت علی غیر ملتی، خب در سندش علمای اهل سنت هم راویان اهل سنت رو آوردن و ذکر کردن که از قبول ندارن خیلی از اهل سنت. این نیست که شما بگید نه، خب ممکنه، بله ممکنه دسته ای هم روی عدم آگاهی قبول داشته باشن، خب یه دسته ای، ولی جالب اینجاست که همه معاویه رو باقی و یاقی میدونن.
عجب.
این رو در مصادر متعدد اهل سنت ثبت شده و حتی در عرض کنم مصادر علمایی که گرایش به وهابی دارن، مثل این آقای محمد جمال الدین قاسمی که عرض کردم معاصر، یعنی معاصر که دارم میگم در همین 100 خورده ای سال، ایشون متوفای 1132 قمریه، تقریبا قریب 100 اندی سال، 110 سالی حدود، ایشون متوفای 111 سال، مالا این حدوده، سوریه، از علمای سوری هست ایشون گرایشات وهابیتی داره یک جایی که حالا الان دیگه موضوع بحث ما نیست که اونو واردش بشیم. خب این آقا کتابی داره به نام محاسن تعویل که تفسیرش هست، در اینجا یک بحثی رو مطرح میکنه در تفسیر سوره بقره آیه 195 در صفحه 481. بعد میدی بحثی مطرح میکنه که آقا میشه با کفار صلح کرد و با بغات یا نه، با یاغیا آیا میشه یا نمیشه. اذا خاف الامام علی نفسه او علی المسلمین، زمانی که پیشوای جامعه برای خودش و برای مسلمان بترسه، کما فعله رسول الله عامه حدیبیه و کما فعله امیر المؤمنین علیه السلام به صفین و کما فعله الحسن علیه السلام من مصالحه چی؟
عجب.
معاویه.
پس معاویه رو یاغی میدونه.
بله، اگه نگیم کافر. این حداقلش یاغی داره میدونه، یعنی مثال اول برای رسول خداست که آمد در واقع با مشرکین و کفار حضرت پیمان بست، اما مثال دوم یعنی امیر المؤمنین در صفین و امام حسن در مواجهه با معاویه، این هر دو امام در مواجهه با یک یاغی میبینه ایشون، میگه اینا با اون بغات و با اون فرد سرکش آمدن این کار رو انجام دادن. لذا حتی اینا هم میدونن که او یاغی سرکش، حق حکومت نداره، یعنی غاصبه. اینو میدونن علمای اهل سنت و حتی علمای وهابی. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون، استفاده کردیم از محضر استاد روستایی عزیز. بریم با هم یک میان برنامه ببینیم، دوباره در خدمتون هستیم.
عمریست مهمان تو هم یا رحمت للعالمین، محتاج احسان تو هم یا رحمت یا سیدی مولا مدد یا ابا الزهرا مدد ریز خور خانه تو ای عشاق تو، من از محبان تو یا رحمت للعالمین، ای بوده تا آخر نفس رویت علی را داد رس گویت پریشان تو هم یا رحمت گویت تو را زهرای تو بابا مرو بابا مرو سردر کری یا رحمت العالم گفتی میان بسترت با قلب زار دخترت محزون و نالان تو هم یا رحمت العالم گریان تو هم یا رحمت تو.
بینندگان عزیز، مجدداً شهادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض می کنم با ادامه ویژه برنامه صحابه رحمت در خدمت شما هستیم. استاد، یکی از موضوعاتی که در صلح امام حسن مجتبی اهمیت داره خود مفاد صلحه. اون چیزی که تا حالا به گوش ما رسیده و شنیدیم و گفته شده اینه که حضرت در این صلح درخواست خراج کردن، درخواست کردن که بعد از خودشون خلافت، بعد از معاویه خلافت به امام برسه. آیا این اصلا این گزارش تاریخی درسته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که نه.
خیلی خلاصه.
اصلا چنین گزارشی یعنی به لحاظ بسیاری از مبانی صحیح نیست و گزارش معارض داره.
عجب.
یعنی گزارش معارض داره و اصلا این با شخصیت تاریخی ما مثلا نمیخونه. اصلا حضرت اگه بخواد مثلا بگه معاویه بعد از اون من خلیفه بشم، معاویه نمیدونم شما بیا خراج به من بده، یعنی یه جورایی مشروعیت برای معاویه قائله، در حالی که امام معاویه رو غاصب میدونه، مشروعیت برای معاویه قائل نیست. از اون معنا نداره که از او درخواست بکنه. حقیقت ماجرا چیز دیگه است. و اینی که الان در بعضی از کتب تاریخی نقش شده، این ناشی از در واقع یک حیله‌گریه که یه فردی انجام داد. که حالا عرض میکنم کی بوده. ببینید، ما مصادر تاریخی مختلف رو من میام ذکر میکنم و اون مفاد صلح حضرت ذکر میکنم. کتاب الفتوح ابن عصم جلد 4 چاپ دارالاضواء در صفحه 290 اینجا بحث میکنه ذکر بیعت الحسن، ذکر بیعت الحسن ابن علی لمعاویه کیف کانت، چطور شد، چجوری بود. میگه که ثم دعا الحسن ابن علی به عبدالله ابن نوفل ابن حارس ابن عبدالمطلب ابن هاشم و هو ابن اخت معاویه. میگه امام حسن عبدالله ابن نوفل رو صدا زد. این عبدالله ابن نوفل کیه؟ خواهرزاده معاویه. فقال له، برو پیش معاویه بهش بگو چی بگم، سر الى معاویه فقل له عنی، از طرف من اینو بگو، انک ان امنت الناس على انفسهم و اموالهم و اولادهم و نسائهم بایعتک، اگر تو به مردم امان میدی، هم خودشون، هم مالشون، هم فرزندانشون، هم زنانشون، با تو بیعت میکنم. و ان لم تؤمنهم، اگر به اینا امان نمیدهی، لم ابایعک، با تو بیعت
نمیکنم.
ببینید، شاید براتون سوال پیش بیاد، زنانشون مگه جریان چیه؟ ما توی اسلام یه بحثی داریم به نام بحث کافر حربی.
بله.
آقا اگر کسی حاکم اسلامی باشه، یک کفار حمله بکنن، کفار حربی، مثلا طبق قوانین میتوانن مثلا زنان رو به کنیزی بگیرن.
درست.
اما غیر از اون مگه اون زمان کفار حربی حمله کرده بودن؟ اینجوری بوده مگه؟ یا اصلا مگه معاویه با کفار حربی مشکلی داره؟ اصلا معاویه مگه با کفار مشکلی داره؟ این جریان چیه؟ این ماجرا زنان مسلمان رو داره میگه حضرت. ببینید، معاویه
طبیعتاً زنان مدینه و حکومتی که تحت امر حضرت بوده،
زنان صحابه، دختران صحابه، اموال صحابه، اولاد صحابه، اینه ماجرا. ببین، معاویه هر کسی رو که در جبهه امیرالمؤمنین بود براش امنیت قائل نبود
و خونش رو هدر میدونست،
خونش رو میریختن، زندان میکردن و خیلی کارهای دیگه. شما نگاه بکنید، مثلا یه نمونه من فقط خدمت شما عرض بکنم، آقای عمرو بن حمق خزائی از یاران حضرت. خب معاویه فرستاد دنبال اینو دستکش بکنن. این شخصیت، شخصیت بسیار برجسته ای در تاریخ، مثلا از صحابه رسول خداست.
درست.
و رسول خدا برای او دعا کرده بود که تو پیر نشی، لذا سنش بالا بود، 70-80 سال عمر، ولی یه دونه موی سفید نداشت. خب این آدم، خب خیلی شخصیت جا افتاده، بین مردم جایگاه داشت. معاویه میدونست این با امیرالمومنینه، دنبال این بود اینو بکشه. افراد فرستاد، این بنده خدا از این کوه به اون کوه و از این غار به اون غار و از این بیابون به اون بیابون هی فرار میکرد. دیدن نمیشه، نمیتونن پیداش بکنن. معاویه دستور داد زنشو دستگیر کردن، آمنه، جناب آمنه بنت شرید ظاهرن اون رو آوردن دستگیر کردن و عرض کنم محضر مبارکتون داره که فحبسه ها حبسن طویلا، یک زندانی طولانی. تو بعضی نقلا داریم که 2 سال، تو بعضی نقلا داریم حبسن طویلا، یک زندگی، یک زندانی در واقع طولانی ایشون رو زندان کردن تا شوهرش رو دستگیر بکنن و بعدم سر شوهرش رو بریدن تو قاری در موصل پیداش کردن، سرش رو بریدن. معاویه داد به زندانبان گفت برو بنداز تو دامنش میچین که وایس گوش بده به من بگو. و این خانم هم آب روی معاویه رو برد. معاویه میخواد از این فرصت استفاده بکنه در واقع، در حالی که به ضررش تمام شد. یا مثلا بعضی از صحابه رو میمدن اصلا کل فامیلشون و حقوقشون رو بیت المال حذف میکردن، بعضی از یاران حضرت رو. یعنی میخوام بگم که
خط قرمزی نداشتن.
نه ببین خب عرض کردم ما اسلمو ولکن استسلم. ببین همونجوری که کافر میخواد ریشه اسلامو بکنه، کسی هم که منافقه و در باطن خلاصه کفر داره، حالا یاورانی پیدا کنه اونم میخواد ریشه اسلامو بکنه. خب این معاویه همون شخصیتیه که گفت من نام رسول خدا رو دفن خواهم کرد. دفنم دفنا این تعبیر رو داره به کار میبره برای رسول خدا. خب این آدم خط قرمزی نداره، این آدم میاد یاران امیرالمومنین رو به راحتی از بین میبره. حتی عرض کردم زن طرف رو میبرن زندان. یا مثلا میاد میگه کل حقوق فامیلاش از بیت المال قطع بکنید که این بیاد تسلیم بشه. خب لذا حضرت فرمودن اگر امان میدی به مردم، نفسشون، مالشون، اولادشون، زنانشون، در صورت من بیعت سوری با تو میکنم، اگر نه نمیکنم. حرف حضرت همش همینه. خب آقای عبدالله ابن نوفل ابن حارث اومد پیش معاویه، اومد خبر داد که امام حسن چی گفته. فقال له معاویه سلم و احببت، هر چی تو میخوای به دوست داری بخواه بپرس هر چی میخوای. فقال له، این کی؟ امام حسن بخواد هر چی میخواد؟ نه، این آقای عبدالله ابن نوفل. بله. گفت امرنی، به من دستور داده که شرط بکنم بر تو یک سری شروط. معاویه گفت این شروط چیه؟ گفت انه مسلم الیک هذا الامر الا ان له ولایت الامر من بعدک. گفت آقا این خلافت رو میدم به شرطی که خلافت رو من بدی. اینو کی داره میگه؟ امام حسن فرمود؟ نه آقا، عبدالله ابن نوفل خواهرزاده معاویه گفته. و لهو فی کل سنه، در هر سال 5000 درهم من بیت المال.
عجب.
5000 درهم به قول معروف 5000000 5000000 درهم 5,000,000 درهم از بیت المال. و لهو خراج داراب جبن ارز فارس، خراج داراب از سرزمین فارس. و ناس کلهم آمنون بعضهم من بعض، مردم در امنیت باشن و امان داشته باشن. فقال معاویه قد فعلت ذلك.
عجب.
من این کار انجام دادم. بعد آقای معاویه یک کاغذ سفیدی خواست و خلاصه مهر کرد و گفت که برو پیش امام حسن رو بگو این مهر معاویه و خلاصه این هرچی میگی قبوله. قل له فلیکتب فیها ما شاء، هرچی میخواد بنویسه و منم دوست دارم که اصحابش هم شاهد بگیره. خب این آقا اومد و خدمت حضرت رو و گفت که معاویه قد اجابک الی جمیع ما احببت، هر چی تو خواستی معاویه قبول داشت. فکتب الذی تحب، هر چی دوست داری بنویس. امام فرمودن حالا چیه این حرفا هم توش آورده، ولایت امر و خراج و این حرفا. حضرت فرمودن اما الامر من بعده فما انا بالراقب فی ذلک، اصلا من دنبال خلافت نیستم که از او بخوام. ولو اردت هذا الامر، اگه من دنبال خلافت بودم لم اسلمه الیه، به این تسلیمش میکردم. اصلا معاهلات امامت اهل بیت که نمیتونن قصد بکنن که امام میخواد بگه آقا من دنبال خلافت به معنای ریاست طلبی
نیستم.
این نیست. و من میخواهم معاویه بگیرم و اما المال، این خراج و اینا، فلیس لمعاویه، مگه مال معاویه است که من از معاویه بخوام که برای من قرار بده؟ خب ولیکن اکتب غیر هذا، من اینو نمی‌نویسم، چیز دیگه می‌نویسم، اینو قبول ندارم. و هذا کتاب الصلح، اینی که من میگم کتاب الصلح. بعد فرمودن که حضرت به کاتبشون امر کردن که بنویس هذا مصطلح علیه الحسن بن علی ابن ابی طالب معاویه ابن ابی.
چون خیلی برام جذاب شد، خودم گفتم اون چیزی که به گوش ما رسیده غیر از این بوده و اون چیزی بوده که خواهرزاده معاویه تا حالا گفته بوده به گوش ما رسیده. سوالم اینه که شاید بخواید بپردازید بهش، ولی چرا این کارو کرد
خواهرزاده معاویه؟
آره
ببینید، اینا عرض کردم اینا تمام تلاششون رو می‌کردن. اگر امام اینو امضا می‌کرد، اینو امضا می‌کرد، این مشروعیت بخشی به معاویه بود، یک. و دو، میگفتن معاویه بزرگوارانه آمد خلافت داد به امام حسن
و چهره امام رو خراب میکرد.
چهره امام رو خراب بکن. ببین اینا یه داغی رو پیشنشون بود به نام طلقا،
عجب،
آزاد شدگان پیغمبر. میخواستن بتون جبرانش بکنن یه جوری.
خیلی زیبا بود.
یه جوری بگن آقا نه، ما هم یه کاری کردیم، ما این آمدیم به اهل بیت عزت دادیم، ما به اهل بیت خلافت دادیم. دنبال این بودن، یعنی هم مشروعیت برای معاویه درست بکنه، هم اون داغ طلقا رو خلاصه ادیت بکنه، از بین ببره. واقعا نمیتونستن، همش که امام قبول نداشت. خب در صفحه 291 عباراتی که امام اومده، حضرت فرمودن که یک، حالا طبق چیزی که ابن عصم نقل میکنه، این امر به قول امر مؤمنین، ولایت امر مؤمنین در واقع تسلیم میشه به معاویه به شرطی که الا ان یعمل فیهم به کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه و آله و سیرت الخلفاء الصالحین. یک، عمل به قرآن. دو، سنت پیامبر. سه، سیره خلفای صالح، نه غیر صالح. چون بالاخره در دوره قبل از امام حسن و معاویه خلفای غیر صالحی هم وجود داشتن. شما در نهج البلاغه ببینید حضرت می‌فرماید که اینا سنت آل فرعون رو در واقع ان هذا الدین کان فی اید الاشرار، در دست اشرار بود، اینا به سنت آل فرعون عمل میکردن و این حرفا. امام میگه من اونا رو قبول ندارم، اما سیره خلفای صالح یعنی بابا امیرالمومنین، این مد نظره. یک. دو، ولیس لمعاویه ابن ابی سفیان ان یعهد لاحد من بعده عهدا. اصلا معاویه حق نداره بعد خودش کسی رو حاکم قرار بده، مشروعیت نداره. آخه کی باشه که بخواد انتخاب بکنه بعد خودش؟ این دوتا. بل یکون الامن من بعده شورا بین المسلمین، بعد از او باید به صورت شورا و مشورت بین مسلمان باشه. سوال، مگه امام حسن مجتبی خلافت شورایی رو قبول داشت که اینجوری فهمیدن؟ نه، امام قبول نداشت. اما من جامعه رو براتون مقدار شهر دادم. جامعه ای که امام باش مواجه است چند تا قیس ابن سعد ابن عباده داره که امامت بلافاصله و خلافت بلافاصله اهل بیت رو قبول داشته باشن؟ نداریم. خیلیشون خوارجن. ببین این جامعه،
با توجه به این جامعه شناسی امام اینجوری،
بله، این جامعه جامعه ایست که حداقلش، حداقل از سال 40 تا سال به قول معروف تا در واقع از سال 40 که نه، اینجوری بگیم از دوره حداقل عمر، اون دوره ابوبکر رو در نظر نگیریم، حداقل از دوره عمر که معاویه آمده حاکم شده، علیه اهل بیت داره کار میکنه در این جامعه، علیه اهل بیت کار میکنه، نه فقط خودش بلکه دور و بریاش. وقت اینم که من جناب آقای خداونده خدمت شما عرض کردم این کار میکنه، فقط سبولن نیست که مثلا شما بگی آقا بعد از اینکه خلافت رو به عهده گرفت این بیاد یه همچین کاری انجام بده، نه، ما موارد متعدد داریم. اصلا نمیذاشتن اصحاب حضرت فضیلت حضرت رو بگن، نمیذاشتن. شام که دیگه اصلا اوضاع خیلی وحشتناک،
البته استاد تفکر اسلامی رو کلن منحرف کردن و یه شکل و شمایل دیگری بهش دادن دیگه. این
بله، بدعت‌های فراوان. من گفتم ببین در دوره عثمان، اصلا قبل از خلافت اهل بیت، دوره عثمان عبادت ابن صامت رو نمیتونه تحمل بکنه. چرا؟ چون میگه آقا چرا شراب فروشی میکنی؟ خب یه آدمی که به اسم حاکم مسلمان میاد تجارت بت را میندازه، صادر میکنه به کشورهای مختلف، که اگه از من بپرسن آقا الان این در مثلا هند شما بت پرستی میبینید، مثلا در بعضی از ایالت‌ها این اثر چیه؟ میگم معاویه.
عجب.
معاویه نهادینه کرد. وگرنه اگه صادر نمی‌کرد، میذاش پیام اهلوی در علیهم السلام به هندی‌ها می‌رسید. خب مثل خیلی شیعیان عزیز هندمون، همه ی هند همینجوری میشد. اما نذاش برسه. خب شما ببینید این در حتی دوره عثمان یه همچی آدمیه. خب این آدم اصلا با اسلام رابطه ای داره؟ نه. حالا این بیاد بعد خودش هم خلیفه هم بذاره؟ کی هست که بخواد همچی کاری انجام بده؟
پس حضرت فرمود خلیفه هم بعد خودش
نه باید بذاری. بعد حضرت فرمود آقا شورا باشه. چرا میگن شورا؟ چون این آدم با این وضعیت آمده این فرهنگ رو نهادینه کرده که فقط خلافت خلافت مشورتی. لذا شما در نهجر العلماء هم میبینید امیرالمومنین علیه السلام وقتی با اون از قاعده الزام استفاده میکنه تو نامه چی میگه؟ میگه همونایی که با ابوبکر عمر بیعت کردن با منم بیعت کردن. یعنی چی؟ یعنی منطق تو اینه؟ تو این مدل خلافت میپسندی؟ خب اینا با من بیعت کردن دیگه.
با این منطق هم درسته خلافت.
با این منطق درست. امام میگه آقا باشه. امامت الهی مردم نمیفهمن، بصیرت شما بین رفته. همه قیس ابن سعد ابن عباده نیستن. پس چه کنیم؟ حضرت میگه همون شورا. تو حق نداری خودت انتخاب بکنی. بذار مردم خودشون برن ببینن. درست
استاد احتمال رو بگیم که اگر شورا میشد، من میخوام بگم دو تا احتمال آیا مطرح بود. یکی این که مثل یزیدی انتخاب نشه. این یک. دو از خاندان اهل بیت کسی بخواد خلافت رو به عهده بگیره.
ممکن بود.
ممکن بود.
چون مردم با امام حسن خودشون بیعت کرده بودن. ببینید؟
یعنی
فضا بود. یه عده بالاخره میدونید. شما ببینید نگاه کنید، نه بیعت با خاندان اهل بیت به معنای اینکه این بصیرت داره که این خلیفه و امام بلافاصله.
بله.
نه ببین، ببین داره میبینه بت فروش با غیر بت فروش فرق میکنه. داره میبینه شراب خور و شراب فروش با کسی که اولاد رسول خداست و تمام وجودش خیر و نیکی تفاوت داره. این داره میبینه. من بالاخره اون چشمشون اینه که میدید که این میزان رو میفهمیدن. حتی همون شامی که میاد به حضرت جسارت میکنه از وارد میشه و تحت تاثیر امویان قرار گرفته میاد شروع میکنه به حضرت دوشام. ده حضرت میگه خونه نداری، جا نداری، بعد میبرن اکرامش میکنن که بعد از شهر که میره بیرون میگه زمانی که آمدم مبغوظ ترین افراد پیش من شما پدرتون بودید، الان که دارم میرم محبوب ترین فرد شما هستید. خب اونم اینو دیده، مقایسه کرده. ببینید جامعه شام یه جامعه‌ای بود که من فکر می‌کنم قبلا عرض کردم، معاویه یه نامه برای حضرت نوشت، آقا امیرالمومنین نوشت که بله من بابام در جاهلیت خلاصه آقا بود و بزرگ بود و فلان و منم الان در اسلام امیرم. حضرت فرمودن که یبنه آکلت الاکباد ابل فضائله تفخرانی، تو به فضائل پسر زن جگرخار، تو به فضائل میخوای به من علی فخر بفروشی؟ اکتب یا غلام، بنویس. شروع کرد طرف نوشتن فضائل امیرالمومنین رو، نامه رو بستن فرستادن برای معاویه بردن شام. معاویه زمانی که نامه رو باز کرد براش خوندن گفت اخفو هذا الکتاب لا تقرأه اهل الشام فیمیلون الى علی ابن ابی طالب. پنهان کنید، اهل شام نخونن اینو، اینا متمایل به علی میشن. درست شد. خب یه همچین وضعیت این آقا درست کرده بود، نمیذاش مردم علی ابن ابی طالب رو بشناسن. حالا مگه تو نامه چی فرمودن حضرت؟ حضرت از مثلا مقامات الهیشون فرمودن؟ نه، فرمودن که آقا من پیامبر برادر منه، نمیدونم حضرت زهرا سلام الله علیها همسر منه، عموی من اسدالله الغالب حمزه است، برادر من جعفر طیار. در این حد نمیخواست اخفو هذا الکتاب، اینو پنهان کنه. نمیخواست در این حد،
یعنی نسب امیرالمومنین رو نمیشناخت،
حتی اینو نمیخواست. من عرض کردم که جاهز در علم المعازنه میگه، میگه اینو درسنامه نوشتن.
عجب.
میگفتن آقا معلم ها رو جمع کن، فقط به بچه ها همین ها رو بگید. چی بگیم آقا؟ خلیفه اول ابوبکر، عمر و عثمان، چهارمی هم معاویه. بعد میگه بسیاری از عامه مردم اصلا اسم علی بن ابی طالب رو
نشنیدن،
نسبش رو نمیدونستن، حتی حضرت زهرا رو نمیشناختن.
عجب.
اصلا معروف مسعودی یه داستان نگاه، من نگاهم به ساعته که وقتمون ظاهرا داره میگذره و منم چند تا مورد دیگه دارم. مسعودی میاد یک مسئله رو ذکر میکنه و میگه دوستم برام گفت که ما مباحثه میکردیم یه عده از مردم دور ما جمع شدن و به ما نگاه میکردن. بعد میگه وقتی اینها آمدن به ما نگاه کردن، مباحثهشون سر چی بوده؟ میگه کنا نقعد، ما میشستیم، مباحثهمون سر چی بود؟ نتناظر، مناظره میکردیم، فی ابی بکر عمر و علی و معاویه، تابعه ابو بکر عمر علی و معاویه، و نذکر و ما نذکر ما یذکر و ما یذکر و اهل العلم، هر چی که اهل علم میگفتن ما ذکر میکردیم. بعد میگه سری از مردم میومدن و گوش میدادن ما چی میگیم. میگه یه روز یکی از اینا اومد که و کان من اعقلهم، از عاقل ترینشون بود، و اکبرهم لحیتن، خلاصه همچین ریشه بزرگتر از بقیه داشتن، خلاصه بین اینا
دنیا دیده بود،
یه شخصیت خیلی مثلا ویژه نخبه ای بود، یه شخصیت ویژه ای بود بین اینها. گفت چقدر در مورد علی و معاویه و فلان و فلانی صحبت میکنید؟ گفتیم که فما تقول انت فی ذلک، تو چی میگی؟ تو چی میگی؟ رفیق مسعودی مورخ داره اینو میگه که در مباحثهشون اینجوری. گفتیم تو چی میگی؟ گفت من طوریت، نسبت کدومشون حرف بزنم؟ گفتیم علی. ما تقول فیه، در مورد علی چی میگی؟ گفت علیسه ها و ابو فاطمه، مگه علی بابای فاطمه نبود؟ گفتیم فاطمه کیه؟ گفت امراه نبی، زن پیامبر، بنت عایشه، دختر عایشه، اخت معاویه، خواهر معاویه.
الله اکبر.
دقت میکنید؟ گفتیم که فما کانت قصت علی، داستان علی چی شد؟ قتل فی قضاۃ حنین مع النبی، در جنگ حنین با پیامبر کشته شد. تمام شد. ببین این جامعه رو درست کرده، این جامعه امامت بلافصل میفهمه، این جامعه خلافت میفهمه و نمیفهمه. لذا آقا امام حسن مجتبی علیه السلام آمدن فرمودن که خب چه کار کن؟ حق نداری بعد خودت کسی رو بذاری، بل یکون الامن من بعدی شورا بین المسلمین. این مردم که دیگه اینو میفهمن که این کارو بکن. بعد فهمدن الا ان الناس، مفاد سوم یعنی بند سوم، ان الناس آمنون حیث کانوا من ارض الله فی شامهم و عراقهم و تهامهم و حجاز.
همون نکته که اول فرموده بود،
مردم در امنیتشان امان داشته باشن از دست تو، چه شام، چه عراق، چه تهامه، چه حجاز. رابعا الا ان اصحاب علی، این یه نکته ای داره، فرق این و سومی. تو بند چهارم میاد سراغ امیرالمومنین، میگه این رو بدان، بند چهارم، اصحاب علی شیعیان اینا آمنون الا انفسهم و اموالهم و نسائهم و اولاده، نسبت به جانشون، مالشون، زنانشون، اولادشون، اینا هم در امنیت باشن. بالا میگه الناس آمنون، یعنی معلوم اصلا این از اساس خود ریشه اسلام بزن، فقط شیعه نیست. اما نسبت به شیعیان مقداری دایره زیغتره. لذا این بحث نساء و اینها رو در به قول معروف نساء و خلاص اموال و اولاد رو در مورد شیعیان میگه، در مورد اونها به طور کلی میگه، اسمی از نساء اون بالا نمیاره. درست شد؟ بعد خلاصه و علا معاویت و نویسان به داره که عهد الله و میثاق، و معاویه هم به عهد و میثاق خدا و پیمان خدا رو بعد در این مسئله رعایت کنه و پیمان ببنده. و ما اخذ الله علا احد من خلقی بالوه و ما اعطى الله من نفسه. بعد میره مورد پنجم، چون فرصتم کمه من دیگه تک تک عبارات ترجمه نمی کنم. و بعد یه بحثی مطرح میکنه، الا انه لا یبغی للحسن بن علی ولا لاخیه الحسین ولا لاحد من اهل بیت النبی قائله سرن و علانیه ولا یخف احد منهم فی افق من الافاق. قائله ای و بغیی برای امام حسن و امام حسین و هیچ کس از اهل بیت پیامبر، چه در پنهان چه در آشکار نباشد. تو بعضی موارد تاریخی بعضی مورخین رو دستکاری کردن، لا یبغی للحسن رو گفتن لا یبغی الحسن، امام حسن بغیه نکند مثلا، تو بعضی از نقلا اینجوری. ولی خب این حرف درسته، غلطیه و چیز نداره. آقا در هیچ جا شما این کارو نکنید. شهد علی ذلک عبدالله ابن نوفل ابن حارث و عمر ابن ابی سلمه و فلان و فلان، فلانی و فلان، اینا همه شهادت دادن. اما بعد اومدن اونو منتشر کردن.
پس اینجا اصلا یکی. حرفی از خراج نیست.
خراجی نیست.
حرفی از اینکه من به حکومت برسم نیست.
نیست. اینه. اون وقت ببینید حالا الفتو ابن عصم، شاید کسی بگه آقا ابن عصم شیعه است. خب ببینید آقا، در عرض کنم خدمت شما حالا دیگه من بقیه‌اش رو نخوندم چون موارد دیگه هم داره. آقای انصارالاشراف بلاذری،
بله،
اینجا در انصارالاشراف بلاذری در جلد سوم چاپ دارالفکر در صفحه 287 باز میاد بحث همین مسئله رو ذکر میکنه. خب ولی اینجا میشه الا ان لا یبغ الحسن ابن علی قائلتا،
اون شیطنه،
بله. حالا یه شاید هم تصریف باشه الحسن شده، مثلا للحسن شده الحسن، ممکنه. اینو میاد نقل میکنه همون حرف آقا ما مثلا مجتبی رو و بعد اون خطبه حضرت رو. و عرض کنم باز الفصول المهمه آقای ابن سباق مالکی هم این مسئله رو آمدن نقل کردن که در واقع فرمایش حضرت
همون نقل
چی بوده کردن. بله، شبیه همون نقل در واقع الفتوح ابن احسن هست که اینا آمدن مفاد صلح امام رو نقل کردن. حالا موارد دیگه هم هست، کتاب دیگه که دیگه ما متاسفانه فرصت نداریم که اینها رو خدمت شما عزیزان بیش از این باشیم و عرض بکنیم. لذا حرف من اینه، اصلا امام با تمام وجود این مشروعیت رو از معاویه دور کرد، نه فقط تو اون خطبه، نه فقط اونجا، نه فقط توی در واقع گفتگوها و بگومگوهای دو نفره یا چند نفره، نه حتی تو صلحشون هم اینو منعکس کرد. اصلا مگه مال مال معاویه است؟ مگه خلافت مال معاویه است؟ معاویه کی باشه که همچی کاری بخواد انجام بده؟
عجب.
امام این رو قبول نداشتن.
خیلی ممنون، واقعا استفاده کردم استاد از محضرتون امشب. مطمئنم که بینندگان عزیزمونم امشب به فیض رسیدن انشالله. خیلی ممنونیم که تا به این لحظه با ما همراه شدید. ما رو از دعای خیرتون محروم نفرمایید. تا برنامه دیگه، یا علی مدد، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، 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 الاجل